ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در آخرین ساعت‌های هفتمین شب خرداد ماه در یک شنبه شب در ایران و سلام به شما بیرون از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که با ما هستید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. هر شب رأس ساعت 10 به وقت ایران درست بعد از رادیو پس فردا شروع میشه و تا نیم ساعت آینده ادامه داره. همراه همکارانم در این مجله در رادیو فردا باشید تا تو این مدت درباره انتخابات ریاست جمهوری در مصر بشنوید، سری به سوریه بزنیم، در مورد نارامی‌های این کشور براتون بگیم و درباره بازداشت‌های اخیر فعالان قومی در سیستان و بلوچستان و خوزستان. با خبرها شروع کنیم. با حسین قویمی. سلام و شب بخیر به شما.
با درود فراوان خدمت شما خانم آزاده نازنین و شنوندگان گرامی رادیو فردا. هر شبت که فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که ایران برنامه ساخت دو نیروگاه جدید هسته‌ای را در دستور کار دارد و همچنین توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% را رد کرد. فریدون عباسی در دانشگاه تهران گفت آژانس به دلیل فشار برخی کشورها میخواهد از پارچین بازدید کند، اما به گفته وی ما هنوز در مورد این مسئله قانع نشده ایم، زیرا در پارچین سایت هسته‌ای نداریم که بخواهیم در این مورد وارد بحث شویم. در خبری دیگر، یک از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران حضور نظامی ایران در سوریه را تایید کرده گفته است این دخالت برای جلوگیری از کشتار مردم بوده است. اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده نیروی سپاه قدس به خبرگزاری ایسنا گفته است نیروی قدس در سوریه حضور مؤثر دارد و با این حضور به طور فیزیکی و غیر فیزیکی جلوی کشتار بزرگ در سوریه گرفته شده است. دو تن از متهمان پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی اعلام کردند که مسئولان دولتی در این پرونده دست داشتند و مهافرید خسروی متهم اصلی تهدید کرد که در جلسه هفته آینده دادگاه اسامی این افراد را فاش خواهد کرد. مهافرید امیر خسروی صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریا متهم است که از طریق روابط خاص به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ 100 میلیارد تومان اقدام کرده است، بدون آنکه تمام یا دست کم بخش عمده ای از وجه این اعتبارنامه ها را پرداخته باشد. در خبری دیگر، در حالی که جدال بر سر سرنوشت خانه سینما ادامه دارد، رئیس هیئت مدیره خانه سینما از فعالیت دوباره نهاد سینمایی در روز یکشنبه خبر داد و گفت که اولین جلسه هیئت مدیره خانه سینما پس از 5 ماه برگزار شد. و در خبری دیگر، حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس منتقد در نامه خطاب رهبری خواستار رسیدگی به وضعیت بد خود، پیگیری مسائل زندانیان سیاسی، بازداشتگاه‌های غیرقانونی و نحوه برخورد در آنها شده است. خانم آزاده
متشکرم. از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید و دیگه خبر نخواهیم داشت مگر اینکه سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و در ادامه بشنویم همکارانم چی تهیه کردن. پایان دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر و چالش‌هایی که در پیش روی نامزدها.
رژیم مصر اون خودش رو باید آماده بکنه. حدود 1.5 میلیارد دلاری رو که سالانه از آمریکا به عنوان کمک نظامی دریافت می‌کنه، چشم‌پوشی کنه ازش.
تحقیقات در مورد شرکت مخابراتی چینی به اتهام فروش وسایل کامپیوتری به ایران.
برای کاملا معمولی هستش که شما توی ISP ها میبینید برای اینکه به مشتریان سرویس بدید یا حتی برای کارهای جاسوسی سخت افزار و سخت افزار استاندارد.
موج تازه سرکوب اقلیت‌های قومی در ایران.
که یه دوران بازداشتشون باشون بدرفتاری شده که با وجودی که محاکمه غیر علنی ولی در جریان محاکمه همه اونها گفتن که شکنجه شده.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. همین اول برنامه بریم سری بزنیم به مصر که شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پایان رسیده و اونطوری که گفته میشه قرار نتایج یا دوشنبه شب یا سه شنبه اعلام بشه. ایلیا جزائری همکارم در منطقه روی خط تلفن رادیو فردوس، امیدوارم که کیفیت خط تلفنت خوب باشه. ایلیا سلام بر تو.
سلام آزاد، منم امیدوارم که خوب بمونه.
ایلیا، برامون از آخرین نتایج و آخرین چیزهایی که در مورد شمارش آرا به گوشت رسیده برامون بگو.
نتایج آرا همطور که گفتی شمارش آرا تموم شده. قرار هست نتایج رسمی انتخابات، اینطور که کمیسیون انتخابات عالی انتخابات اعلام کرده، فردا سر یک کنفرانس خبری اعلام بشه. تا اینجا اینطور که خبرها میگه محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره مبارک به مرحله دوم انتخابات راه پیدا کردن. حالا که کدوم اول و کدوم دوم هستن معلوم نیست. اخبار غیر رسمی میگه محمد مرسی با 25% در صدر هست و احمد شفیق با 24.6% دوم هست، که احتمال داره این آرا کمی تغییر کنه. در مرحله سوم حمید صباحی نامزد سوسیالیست قرار داره، در مرحله چهارم احمد عبدالفتوح نامزد اسلامگرای مستقل ایستاده، و در مرحله پنجم عموسا دبیر کل سابق اتحادیه عرب.
میتونی بگی که دور دوم انتخابات کی برگزار میشه؟
دور دوم انتخابات روزهای 17 و 18 ماه آینده میلادی برگزار میشه، کمتر از یک ماه دیگه.
و در مورد آخرین مسائلی که مطرح شده، آیا درخواست برای بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری مصر هم مطرح شده؟
درخواست برای بازشماری مطرح نشده. یک سری شکایت هایی شده از طرف بعضی از نامزدها، برجسته‌تر اونها شکایت هایی هست که حمید صباحی نامزد سوسیالیست مطرح کرده. 6 شکایت مطرح کرده که یکی از مهمترین شکایت هاش این هست که از کمیسیون انتخابات خواسته تا زمانی که قانون عزل سیاسی تکلیفش تعیین نشده آرا رو اعلام نکنن. این قانون اگر دادگاه عالی قانون اساسی مصر اون رو تایید کنه، احمد شفیق از رقابت ها حذف میشه، ولی به نظر نمیرسه که کمیسیون انتخابات این رو بپذیره.
متشکرم. ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن ما بود و در مورد شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر پرسیدیم. مرسی ایلیا و باهات خدافظی میکنم و بریم باز هم همچنان در همین زمینه بشنویم که نتایج به دست اومده در دور اول انتخابات مصر. یه سری بحث‌های زیادی رو هم درباره نحوه تقسیم آرا و گرایش‌های مختلف تو در داخل این کشور دامن زده، همونطور که تو این گفتگوی تلفنی هم شنیدید. اما انتخاب نامزد اخوان المسلمین یا آخرین نخست وزیر دوره مبارک به سمت ریاست جمهوری، سیاست خارجی مصر رو با چه چالش‌هایی روبرو می‌کنه؟ مینا بهارمست از رادیو فردا همین سوال رو از جلیل روشندل کرده، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا.
مهمترین بُعد خارجی انتخابات ریاست جمهوری مصر تأثیر اون هست بر صلح خاورمیانه و رابطش با اسرائیل. برای اینکه از زمان سادات تا به حال این پیمان صلح بین مصر و اسرائیل محترم شمرده شده بوده و همیشه این نگرانی وجود داشت که اگر که تغییری در رژیم سیاسی ایجاد بشه، در نوشت این پیمان صلح چه خواهد شد. این یک نگرانی عمده است، چون رابطه با اسرائیل نه تنها در چارچوب اون ایدالهای اخوان مسلمین نمی گنجه، در سابقه کوتاه یک سال و چند ماهی هم که از این جنبش در مصر میگذره، ما همیشه دیدیم که اخوان مسلمین نسبت به این رابطه انتقاد داشته و اون رو رد میکرده.
خب شما فکر میکنید که اخوان المسلمین به طور یک جانبه بخواد تغییراتی در این پیمان کمپ دیوید بده؟
پیمان کمپ دیوید یا توافق صلح مصر و اسرائیل به لحاظ قانونی و قوانین بین‌المللی البته میتونه یک جانبه لغو بشه، ولی برای این کار رژیم مصر اون وقت خودش رو باید آماده بکنه که مثلا در مقابل اون حدود 1.5 میلیارد دلاری رو که سالانه از آمریکا به عنوان کمک نظامی دریافت میکنه چشم پوشی کنه ازش. بنابراین میبینیم که خیلی هم قضیه به لحاظ فنی شدنی نیست. علاوه بر این آمریکا در جهات دیگری به مصر کمک میکنه و به طور کلی اگر که این رابطه قطع بشه و این پیمان قطع بشه، فقط یک پیمان ساده نیست که قطع شده، این تأثیرات بسیار گوناگونی روی اقتصاد مصر میگذاره. به این دلیل نبایستی فقط فکر بکنیم که اخوان المسلمین به همین سادگی هم میتونه لغوش بکنه. شاید از طریق مانورهایی فقط بتونه بعضی از آثار اون رو کاهش بده.
بنابراین اگر که احمد شفیق انتخاب بشه نباید چنین مشکلاتی وجود داشته باشه؟
درست برعکس اخوان مسلمین، احمد شفیق به خاطر اینکه یکی اینکه خودش نظامیه، دوم که اگرچه مدت کوتاهی نخست وزیر مبارک بوده و یه مقداری هم بدنام شد سر اون قضیه حمله با شطور و اینا، ولی در مجموع احمد شفیق تانتریست حساب میشه. و من فکر میکنم که احمد شفیق با یک درایت دیگری با این قضیه نگاه بکنه و برخورد بکنه، اگرچه در مصاحبه های دوران مبارزه ریاست جمهوری ایشون موضع خیلی واضحی در مورد اسرائیل نداشت، ولی در مجموع رابطه با اسرائیل رو رد نمی کنه به خاطر اینکه تبعات این رابطه رو که رابطه با امریکا باشه در نظر میگیره.
آقای روشندل، در ارتباط با ایران به نظر میرسه که اخوان المسلمین حداقل تا به حال آنچنان تمایلی هم برای بهبود روابط با ایران نشون نداده و احمد شفیق هم که خودش از دوران حسنی مبارک به اصطلاح باقی مانده، فکر میکنید که پیامدهای انتخاب هر یک از این دو برای رابطه با ایران چه باشه؟
در طول 15 ماه اخیر که بهار عربی شروع شده، یک حرکات خیلی جزئی مثبتی در جهت برقراری رابطه با ایران دیده شده، ولی در مجموع برای اینکه بگیم که این کافی هست برای اینکه رابطه کامل و دوستانه بین ایران و مصر برقرار بشه، جواب من اینه که من یه همچین علائمی رو نمیبینم. در مجموع اخوان مسلمین با نوع اسلام سیاسی ایران همخوانی نداره، اگرچه که اونها هم به جهاتی و از طریقی با مسئله فلسطین همدلی دارن، ولی راه ها مختلف هستش. و از طرف دیگه در نهایت هر دو کشور ایران و مصر یه جورایی ادعاهای توی جهان مسلمان، اگرچه مصری ها بیشتر تو جهان عرب و ایرانی ها در کل جهان مسلمین این اداره دارن، ولی فراموش نکنیم که مثلا از زمان جمال عبدالناصر، وقتی جمال عبدالناصر پیشنهاد کرد که نام خلیج فارس عربی بشه و بشه خلیج عربی، این خودش یک بنیان مهمی رو در منازعه بین ایران و مصر، اگر درست باشد این جمله رو به کار ببره، ایجاد میکنه. در مورد احمد شفیق من خیال میکنم باز همین قضیه از ابعاد دیگر مطرحه.
درباره چالش های در پیش روی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر شنیدید. مینا بهارمست از رادیو فردا در این مورد با جلیل روشندل صحبت میکرد، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 10:13 شب در تهران هست و ما مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. یک کمی از مصر اگه فاصله بگیریم میرسیم به سوریه که شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به کشدار تو این کشور جلسه تشکیل میده. همزمان با واکنش‌های شدید بین‌المللی به کشدار غیر نظامیان در شهر حوله سوریه و اعلام سفر کوفی آنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به دمشق، یکی از فرمانده‌های سپاه پاسداران، دخالت جمهوری اسلامی در اوضاع سوریه را تایید کرده. در حالی است که البته قبل از این مقامات جمهوری اسلامی ارسال هر نوع سلاح، پول و نیروی نظامی و امنیتی به سوریه رو که یکی از متحدین ایران در منطقه محسوب میشه رد کرده بودند. جزئیات بیشتر رو از جمشید زند میشنویم.
اسماعیل قاآنی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا با اشاره به حضور مؤثر نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه گفته است: تا وقتی که در سوریه نبودیم کشتارهای مردم آن توسط معارضین زیاد بود، اما با حضور جمهوری اسلامی به طور فیزیکی و غیر فیزیکی جلوی کشتارهای بزرگ در سوریه گرفته شد. اسماعیل قاآنی همچنین گفته است: با وجود تمام اشکالاتی که دولت سوریه دارد و ما برای رفع آنها متذکر بوده ایم، اما سوریه جغرافیای مقاومت است و علت فشارهای آمریکا و اسرائیل به این دلیل است که دیدند تصرف آن امکان پذیر نیست. لحظاتی پس از انتشار این گفتگوی اختصاصی، لینک آن در سایت خبرگزاری ایسنا از دسترس خارج شد. با این حال دیگر سایت‌های ایرانی اصل این خبر را منتشر کرده‌اند. این نخستین بار است که یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران گزارش منابع غربی درباره دخالت نیروهای نظامی ایران در سرکوب معترضین سوری را تایید می‌کند. تا پیش از این مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هر گونه دخالت تهران در امور سوریه را رد می‌کردند، و کشتار معترضین سوری را به مخالفان و نیروهای القاعده نسبت می‌دادند. نارامی‌های سوریه و اعتراض‌ها به حکومت بشار اسد که بیش از یک سال است ادامه دارد، دست کم 10,000 کشته بر جای گذاشته است. دولت آمریکا در ماه‌های گذشته بارها سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به ویژه شاخه برونمرزی آن نیروی قدس را متهم کرده بود که علاوه بر دخالت مستقیم در سرکوب‌های سوریه، تجهیزات الکترونیک بسیاری را با هدف مقابله کاراتر نیروهای امنیتی سوریه علیه مخالفان در اختیار دمشق قرار داده است. روزنامه واشنگتن پست هم در اسفند ماه گذشته به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که دخالت نیروی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برای سرکوب نارامی‌های سوریه و از بین بردن کانون‌های مقاومت علیه نیروهای نظامی تحت فرمان بشار اسد بسیار گسترده است. به نوشته این روزنامه، در کنار فرماندهان سپاه که با حضور در سوریه به این کشور مشورت می‌دهند، اسلحه، مهمات و همچنین پول نقد زیادی از سوی ایران در اختیار سوریه قرار گرفته است. واشنگتن پست همچنین نوشته بود که در تابستان سال گذشته دست کم 5 میلیارد دلار با فرمان آیت الله خامنه‌ای به سوریه داده شده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلفی هم درباره سفرهای قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، به سوریه منتشر شده است که هدف از آن اعلام حمایت از حکومت بشار اسد و کمک به ایجاد هماهنگی میان نیروهای امنیتی سوریه برای برخورد با مخالفان حکومت عنوان شده است. وزارت خزانه داری آمریکا قاسم سلیمانی و محسن چیزری، یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس، را به دلیل دخالت در سرکوب مردم سوریه در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
در سیستم ارتباطی کسی نمیتونه مانع بشه. ما باید حرف داشته باشیم برای دنیا و داریم. ما برای حل مشکلات جهان برنامه داریم. رسانه‌های ما باید اینو عرضه کنن.
رادیو فردا رسانه شماست. جایی برای بیان همه عقاید.
بله، همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. 10:17 شب در تهران هست و قبل از اینکه گزارش بعدی و گفتگوی بعدی رو بشنوید، بهتون بگم که این برنامه زنده یعنی مجله شبانگاهی رو غیر از موج متوسط میتونید روی موج کوتاه 49 متر 5830 کیلوهرتز و 41 متر 7585 کیلوهرتز هم بشنوید. 49 متر و 41 متر و فقط همین برنامه رو میتونید روی این امواج بشنوید. وزارت بازرگانی ایالات متحده شرکت تولید کننده وسایل مخابراتی چینی ZTE رو به اتهام فروش کالاهای کامپیوتری به ایران مورد تحقیق قرار داده. خبرگزاری رویترز که حدود 2 ماه پیش از این معامله خبر داد، گزارش داده که شرکت چینی ZTE طی قراردادی در دسامبر 2010 بالغ بر 98 میلیون یورو، بیش از 120 میلیون دلار تجهیزات کامپیوتری به ایران فروخته. تو این معامله پای شرکت‌های بزرگ کامپیوتری آمریکا هم به میون اومده و دولت آمریکا چند و چون نقض موردی از موارد تحریم ایران رو در دست بررسی داره. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا در این مورد با یک کارشناس فناوری اطلاعات گفتگو کرده، محمود تجلی مهر در آلمان.
این قضیه یه مقدار پیش‌زمینه داره. این شرکت تی قراردادی با شرکت مخابرات ایران بسته بود برای راه اندازی یه شبکه کامل مخابراتی. شبکه‌ای که در واقع برای ارتباط راه دور، بخش شبکه موبایل، سرویس برای ISP، شبکه کامل مخابراتی بود. 2 ماه پیش بود که خبرگزاری رویترز پرده از این قضیه برداشت که این شرکت نه تنها تجهیزات شنود، تجهیزات جاسوسی اینترنتی و تجهیزات از این قبیل، ردیابی مشتریان موبایل، اینها را فروخته، بلکه از تجهیزات آمریکایی استفاده کرده بدون اطلاع تولیدکننده‌ها در واقع شرکت‌های آمریکایی. و الان وزارت بازرگانی آمریکا پیگیر این مسئله هست، چون اون شرکت‌ها شرکت‌های مثل IBM هست، هیولت پکارد HP هست و چند شرکت آمریکایی دیگه که اینها با شرکت ZTE قرارداد همکاری متقابل دارن. چون ببینید، یه سری نرم‌افزار هست که اینها روی سرورهای استاندارد کار می‌کنه. این سرورهای استاندارد در واقع سخت‌افزارها رو شرکت آمریکایی میدن و شرکت ZTE بدون اطلاع اونها این تجهیزات رو به ایران فروخته.
آیا جزئیات اینکه این نرم‌افزارها سخت‌افزارها چه بوده روشن شده؟
این تجهیزات یه سرشون تجهیزات استاندارده، سرورهای کاملا معمولی هستش که شما توی ISP ها میبینید، برای اینکه به مشتریان سرویس بدید یا حتی برای کارهای جاسوسی. سخت افزار استاندارد، یعنی اینها مورد استفاده چندگانه داره.
بنابر گزارش رویتر قراردادها شرکت 8 ستاره بیجینگ یا پکن رو مسئول تهیه اون چیزی که وسایلی مربوط به طرف سوم یا برای کشوری سوم خوانده شده دانسته. خود همین مسئله آیا این نکته رو برای شرکت هایی که همچین قراردادی رو بسته بودن مورد سوال قرار نداده بود که این طرف سوم چه کشوری میتونه باشه که همچین قراردادی رو امضا کردن؟ البته برخی از این شرکت ها گفتن که قراردادهاشون با شرکت های خارجی این نکته رو قید شده که کالاهایشان نمیتونه توزیع بشه به کشورهایی که تحت تحریم قرار دارن.
بله، الان هم مسئله‌ای که وزارت بازرگانی روش انگشت گذاشته همینه. احتمالاً شرکت آمریکایی HP, IBM و دل و شرکت‌های دیگه احتمالاً اینها به این مسئله اعتراض کردن که بعد وزارت بازرگانی رو وارد این قضیه کردن. مثلا همینه، یعنی اینها خب این تجهیزات فایل می‌فروشن به شرکت زدی، شرکت زدی سرویس‌های خودش رو این تجهیزات دست می‌کنه و مشتریش می‌فروشه. حالا سرویس مخابراتی هست یا سرویس‌های شنود و جاسوسی اینجور چیزا، و توی قراردادهای متقابلی که با هم دیگه دارن این مسئله قید شده اینجوری که خودشون میگن. بنابراین به همین خاطر که الان روی مسئله مشکل وجود داره که شرکت‌های این حالو و از طریق شرکت‌های دیگه، چون خیلی وقتا این شرکت‌هایی که زیر ضرب میاد به خود شرکت چینی شرکت رو یک جایی تأسیس می‌کنن و با نام اون شرکت کار می‌کنن. این شرکت اتصال هم همچین چیزی هست.
در واقع الان مسئله‌ای که وجود داره برای وزارت بازرگانی آمریکا اینه که آیا شرکت‌های آمریکایی در جریان بودن در مورد فروش این نرم افزار و سخت افزار آمریکایی به کشوری چون ایران، یا اینکه نه اونها پیشاپیش در قراردادشون با شرکت زد TE مشخص کرده بودن که به کشورهای تحت تحریم نباید فروخته بشه و شرکت چینی این کارو خودسرانه انجام داد.
هر دو تا مورد مطرح است از این زاویه که اینها پیگیران دارن میکنن که این شرکت آمریکایی تا چه میزان در جریان قضیه بودن، آیا اطلاع داشتن یا نه. خب اگه اطلاع نداشتن که خب این عواقبش برمیگرده وقت شرکت چینی. و مورد دوم این هستش که خود همین شرکت های چینی، چون دولت آمریکا گفته که هر شرکتی که به ایران تجهیزاتی که ما در لیست تحریم اون داریم صادر بکنه از معامله در کشور ما محروم میشه. یعنی گفتن که خب شما بین بازار ما بازار ایران باید انتخاب کنید. خود شرکت زدی هم در داخل آمریکا زیر زد میره.
بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا با محمود تجلی مهر صحبت می‌کرد. کارشناس فناوری اطلاعات و موضوع این گفتگو هم تحقیقی بود که وزارت بازرگانی ایالات متحده روی یک شرکت تولید کننده وسایل مخابراتی چینی آغاز کرده به اتهام فروش کالاهای کامپیوتری به ایران. حدود 8 دقیقه تا پایان مجله شبانگاهی باقی مونده و 2 تا گزارش دیگه میشنوید. اول بریم سراغ فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر که در یک بیانیه مشترک گفتند که موج تازه‌ای از سرکوب اقلیت‌های قومی در ایران راه افتاده است. این بیانیه از بازداشت تعدادی از فعالان قومی در سیستان و بلوچستان، خوزستان و آذربایجان طی هفته‌های اخیر خبر داده. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر در گفتگویی با شیرین فامیلی به این سوال جواب داده و در این مورد گفته که بسیاری از بازداشت شدگان قبل از اعتراف گیری شکنجه میشند.
طی روزهای اخیر خود مقامات جمهوری اسلامی هم، البته نه به طور رسمی، ولی اخبار بعضی از روزنامه‌ها بر این بود که یه عده‌ای دارن در خوزستان محاکمه میشن. حتی مطابق خبری که از ناحیه خانواده ها ما رسیده، برای 6 تن از این 12-13 نفر درخواست اعدام شده. نخواست این که اینها چه کسانی هستند، به چه اتهامی دستگیر شدند و چرا برایشون تقاضای اعدام شده و اینقدر طی دوران بازداشتشون باشون بدرفتاری شده که با وجودی که محاکمه غیر علنی است، ولی در جریان محاکمه همه اونها گفتن که شکنجه شدن. و این وضعیت رو در سایر مناطق قومی ایران هم ما میبینیم. در منطقه سیستان، بلوچستان، زاهدان هم به همین صورته. کمابیش در کردستان هم به همین وضع هست.
مسئولان جمهوری اسلامی بسیاری از این افراد رو در کردستان و بلوچستان به اتهام اینکه تروریست هستن اعدام میکنن. نظر شما در این مورد چیه؟
کسانی در حال درخواست های فرهنگی سیاسی اجتماعی دارن، ولی اون چیزی که مسلم است اینه که این درخواست ها به گونه مسالمت آمیز اعلام میشه. جمهوری اسلامی همیشه هر موقع که خواسته سیاست سرکوبش رو در این مناطق توجیه بکنه، فوری به اینها انگ تجزیه طلب میزنن، در بسیاری از مواقع انگ تروریست و محارب میزنن و برای اونها درخواست اعدام میشه یا به زندانهای طولانی محکوم میشن.
وضعیت همکار ما آقای محمد صدیق کبوتن که از نزدیکان من از روز اولی که اینها جامعه حقوق بشر کردستان رو تشکیل دادن با ما در تماس بودن، اطلاعیاشون دست ما میرسید، اطلاعیه جامعه دفاع از حقوق بشر بر اونها میرفت. محمد صدیق کبودوند رئیس جامعه حقوق بشر کردستان رو به 15 سال محکوم کردن، سالها در زندان، وضعیت سلامتیش بسیار بده. همین وضعی که از باز روزنامه نگاران آقای متین بود در منطقه آذربایجان هست.
آقای لاهیجی، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی به اندازه کافی با تنش‌های مواجه است، شما علت افزایش فشار بر اقلیت‌های قومی توسط دستگاه‌های قضایی و اجرایی را در چی می‌بینید؟
سه ساله که جمهوری اسلامی یک سیاست اختناق و فشار رو ابعادش رو به مراتب از سال‌های گذشته که خودش غیر قابل توجیه و غیر قابل تحمل بوده برای بخش بزرگی از مردم ایران، به مراتب زیادتر کرده. شما ببینید اگر در گذشته همکاران ما مثل عبدالفتاح سلطانی که ببینید برای چهارمین بار تو زندان میفته، زندان یک ماه و دو ماه محکوم میشد، چرا از متهم سیاسی دفاع میکنه؟ الان عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمد علی دادخواه، سیف زاده به زندان‌های جنایی محکوم میشن، 10 سال، 15 سال، 8 سال، 9 سال. نرگس محمدی معاون کانون مدافعان حقوق بشر که میدونید در جریان نخستین بازداشتش دچار فلج موضعی شده، الان دیدید که به 9 سال زندان محکوم شده. اینها فکر میکنن با این سیاست فرار به جلو، با بالا بردن باهای هر گونه فعالیت اجتماعی در سیاسی در ایران، به طوری مردم رو مرعوب میکنن که دیگه هیچ کسی دست به هیچ گونه فعالیت نزنه.
حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، سری بزنیم به یکی از این زندانیان، با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از تحصیل محروم بود، راه استخدام در ادارات دولتی هم به رویش بسته بود، بهایی بودن برایش این محرومیت‌ها را رقم زده بود. از این رو کاروبار خود را با راه اندازی شرکتی کامپیوتری سامان داد، اما حتی همین شرکت کوچک کامپیوتری و کسب و کار محدودش نیز تحمل نشد. مهران بندی، شهروند بهایی اهل یزد، در شهریور ماه سال 87 بازداشت شد و بیش از 3 ماه را در بازداشت به سر برد که از این 90 روز 40 روز آن را در انفرادی و بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات استان یزد یا قرنطینه زندان گذراند. آقای بندی که از بیماری‌ها و مشکلات قلبی و تنفسی رنج می‌برد، از همان نخستین روزهای بازداشت با این بیماری‌ها و مشکلات که شرایط بازداشت حادترشان کرده بود، دست و پنجه نرم کرد و در دوره بازداشت موقتش چند باری به بهداری زندان منتقل شد. او حتی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی خارج از زندان، در حالی که پابند بر پا و دستبند بر دست داشت، بستری شد. مهران بندی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی یزد به اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌های مخالف نظام و همچنین نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای به 3.5 سال حبس و 3 سال تبعید از شهر یزد به شهر بابک کرمان محکوم شد. پروانه یک کسب و کارش لغو شد و این شهروند بهایی به 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت تجاری رایانه‌ای نیز محکوم شد. حال جسمی این شهروند بهایی چنان وخیم بود که در دوره تحمل محکومیت خود در بند عمومی زندان شهر یزد دچار حمله قلبی شد. بر اساس گزارش‌های خبری، پس از حمله قلبی این زندانی سیاسی عقیدتی، پزشکی قانونی و چند پزشک مستقل با صدور گواهی پزشکی عدم تحمل حبس برای وی، ادامه حبس مهران بندی را خطرناک برای سلامتیش توصیف کردند. اما این گواهی‌های پزشکی باعث نشد تا ادامه حبس این شهروند بهایی متوقف شود و مسئولان زندان و مقام‌های قضایی به خانواده این شهروند بهایی اعلام کردند که آقای بندی مشمول حکم آزادی نخواهد شد. در حالی که خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی در تلاش بودند تا او را به دلیل نارسایی‌های قلبی آزاد کنند، در اردیبهشت ماه سال 89 این شهروند بهایی زندانی بدون اطلاع قبلی به زندان شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان منتقل شد. آقای بندی در حالی به زندانی دورتر از شهر یزد تبعید شد که این انتقال در حکم مجازات او نیامده بود. از آن زمان تا کنون مهران بندی، شهروند بهایی، در زندان خاش دوره محکومیت خود را می‌گذراند تا پس از پایان این دوره زندان خود را برای تبعیدی 3 ساله به شهر بابک کرمان آماده کند.
تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران همچنان همراه ما بود.